آیا درک نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن معروضی اظهار کن و از مشکان روی بگردان شر افتخزا کنندگان را از تو باز داشت بگیران
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این مجموعه از برنامه ناگفته های ادیان مانند هفته های گذشته به موضوع عرفان حلقه میپردازیم و در خدمت کارشناسان عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین مظاهری سیف و جناب استاد یوسفی کیا هستیم. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و سلام به بینندگان شبکه جهانی ولایت، در خدمت هستم.
حاج یوسفی کیا، خوش آمدید.
متشکرم، بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب ما بی مقدمه در واقع وارد بحث بشیم. ما در جلسات گذشته رسیدیم به بحث شعور کیهانی و داشتیم بررسی میکردیم که در واقع شعور کیهانی از منظر آقای طاهری چه هست و این بررسی ها هم البته داشتیم که در فضای در واقع تفکر اسلامی در عرفان اسلامی شعور کیهانی میتواند ما به ازایی داشته باشد یا نه، که این بحث حالا از تالی ادامه بفرمایید که اون بحث شعور کیهانی دارن بعضی از مباحثش خب مونده بود، اونها بفرمایید که ادامه بدیم.
جلسات گذشته عرض کردیم که محوری ترین و بنیادین ترین حرفی که تو عرفان حلقه مطرح میشه بحث باور به شعور کیهانی و در واقع اثری که شعور کیهانی در مسیر کمال و تعالی در عرفان حلقه داره. این نکته رو تو کتاب انسان از منظری دیگر آقای طاهری تو همون فصل اولش بیان میکنه که این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی استوار است. یعنی این که عرض میکنیم اساسی ترینه مستنده به حرف های خودشون، این حرف ها رو هم جاهای مختلف تکرار شده، تو کتاب عرفان کیهانی هست، تو کتاب انسان و معرفت هست و مسیر سیر و سلوک که در آن از طریق اتصال به این حلقه ها طی می شود که جلسه گذشته این مباحث رو عرض کردیم. نکته ای که به نظر میاد اینجا خوبه که بینندگان عزیز ما بدونن اینه که آقای طاهری معتقده که هیچ شرط و قیدی برای اتصال به شبکه شعور کیهانی وجود نداره. به همه خاطر تصریح میکنه همه انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، جنس، سن و سال، سواد و معلومات، استعداد و لیاقت های فردی، دین و مذهب، گناهکاری و بیگناهی، پاکی و ناپاکی در همه شرایط میتوانند متصل بشن و به قول خودش از این رحمت عام الهی برخوردار بشن. حالا ممکنه بینندگان عزیز بگن خب این چه مشکلی داره؟ یعنی شما معتقدید که بهره‌مندی افراد از رحمت الهی، رحمت عام الهی محدود به عده خاصه؟ نه، ما این اعتقاد نداریم. ما هم معتقدیم که این بهره‌مندی برای هر کسی میتونه حاصل بشه، منتها با چه شرایطی و با چه قیودی. ما معتقدیم مثل قیود و شرایطی وجود داره، ولی آقای طاهری نه، توی عرفان کیهانی در واقع باز این مطلب رو تو اصل 34 بیان میکنه، میگه که در عرفان کیهانی عوامل انسانی، خصوصیات فردی، شرایط جغرافیایی، اقلیمی، اینا هیچ تأثیری نداره، سن، استعداد، سواد، نوع تفکرات و اعتقادات. ببینید این ایناست که برای ما یه مقدار حساسیت برانگیزه.
مواد قبلی هیچ کدوم مشکلی نبوده، ما متوجه که نژاد و اینا تاثیر داره، اعتقادات،
بعد ریاضت، یعنی تأثیری نداره، ورزش نوع تغذیه دیگه همه چی رو میگه دیگه، ایشون سعی یا کوشش
وسط چیزایی که درسته یه دفعه
بله یه دفعه این نکته اتفاقا خوبه که فرمودید. گاهی ممکنه که برای بینندگان ما اینجوری تلقی بشه که ما اینجا که نشستیم داریم نقد عرفان حلقه میکنیم، منظورمون اینه که این کتاب از اول تا انتهاش همه حرفاش باطله. نه اصلا اینجوری نیست. اصلا هر کسی که میخواد حرف باطل بزنه حتما باید یه سری حرفای درست بزنه که بتونه لابلای اون حرفای باطلش رو در واقع به مخاطب القا بکنه. بنابراین کسی انتظار نداشته باشه اگر نشست این کتاب رو از ابتدا تا انتها خون با همه در واقع با مجموعه ای از اباطیل و حرفای باطل مواجه بشه. نه اصلا اینجوری نیست.
روایت امیر المومنین هست که دیگه میفهمن که باطل همیشه خودش رو در لایه‌ای از حق پنهان میکنه.
بله دقیقاً همینجوری. سعی و کوشش باز تأثیری نداره، اراده، تقلا، تخیل و تصور، تجسم. بعد حالا بعضی از کلماتی که توی مباحث هندویسم مثلا مانترا، این یه دفعه مثلا بعضی اصطلاحات رو ایشون کارما، اینا رو اصطلاحات رو از جای دیگه میاره، گویا میخواد که یک در واقع عادی سازی بکنه. نماد، سمبول، اینا هیچ تأثیری نداره. علم اعداد، موقعیت ستارگان، حالا من نمیدونم دیگه اینا وقتی ایشون شروع میکنه همه رو با هم میگه. این موضوع شبکه شعور کیهانی بسیار موضوع مهم و حیاتیه که در واقع ایشون با سعی میکنه یه مقداری وسیع همه ابعادش رو مطرح بکنه. نکته‌ای که هست اینه که این نحوه اتصال ما به این شبکه شعور کیهانی به دو نحوه میتونه اتفاق بیفته، اتصال فردی و اتصال جمعی. کلیپی رو دوستان آماده کردند و پخش بشه. تو صحبت‌های خود آقای طاهری یک کلیپ کوتاهه، این کلیپ رو ببینیم، خودش توضیح میده که این نحوه اتصال به
چه شکلیه. خب ما یه کلیپ کوتاهی هست که در واقع داره توضیح میده که در واقع این شعور کیهانی یا در واقع این حلقه نیازمند حلقه‌های اتصال هست. که خب ببینیم حلقه‌های اتصال از منظر خود آقای طاهری چه هست.
اتصال فردی داریم، اتصال جمعی داریم، اما میخوام بگم بدون اتصال اتفاقی نمیفته. البته بدون رو درواسی بگیم اتفاقی نمیفته. اتصال فردی اتصالیست که انسان، خدا، کارگزاران، انسان، ما یاک نستعین میکنیم، خود اونی از تجب لکم میکنیم، او اگر بخواد، حالا اگر نه، این حکمت پایه این خواست ما اشتیاق اگر باشه، حکمت الهی ایجاب میکنه که ما مزد اشتیاقمون رو دریافت بکنیم. این حکمت الهیست و در این صورت باید به ما پاسخ داده بشه و میگه من با هیچ انسانی صحبت نمی کنم مگر از طریق وحی، از طریق دادن آگاهی و از طریق کلن کارگزاران مثل همین هوشمندی روح القدس هست، چه اسمش میدم، جبرئیل هست، چه اسمش میدم، ما کلن گذاشیم کارگزاران و ما پاسخمون رو میگیریم.
مجدد عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان شبکه جهانی ولایت، برنامه ناگفته های ادیان. در بحث عرفان حلقه ما یکی از در واقع مسائلی که یا در واقع فاکتورهایی که کمک میکنه به درک بهتر یک گفتگوی دو طرف است و خب علاقه مندیم که در واقع شما بینندگان عزیز، چون برنامه ما برنامه زنده هست، حتما بیاید روی خط، اگر سوالی هست، اگر مطلبی هست بفرمایید، اگر نقدی هست به صحبتانه به صحبت‌های کارشناسان در واقع برنامه‌مون مطرح بکنید. دوستان ما شماره‌های تماس و پیامک رو در واقع در زیر صفحه وارد کردن، اینو یادداشت بفرمایید و ما منتظر تماس‌های شما یا پیامک‌های شما در واقع بیان مطالبتون یا طرح سوالاتتون یا حتی ارائه دیدگاه‌های نقدیتون به صحبت‌های کارشناسانمون هستیم. خب جناب یوسف کیا، این هم بحث اتصال در عرفان حلقه.
بله همونجور که ملاحظه فرمودن بینندگان عزیز، ایشون میگه که دو نوع اتصال ما داریم، اتصال فردی، اتصال جمعی، و نکته‌ای که هست اینه که ایشون تو اصل 19 همه این کتاب عرفان کیهانی وقتی اتصال فردی رو توضیح میده، آخرش میگه که برای این گونه اتصال وجود اشتیاق زائد الوصف نیاز است. بنده از حضرت عالی سوال میکنم، اشتیاق زائد الوصف رو کی داشت؟
خدای
طاهری داشت. بنابراین اتصال فردی تقریبا میشه گفت منحصر در خود ایشون علی الظاهر با توجه به این توصیفات. ولی یه راه دیگری ایشون پیشنهاد میدن به نام اتصال جمعی و راه جمعی، که توی این راه جمعی میگن سه عضو داره شعور کیهانی، تو کلیپ هم بود، فرد متصل کننده و فرد متصل شونده. یعنی یک نفری باید بیاد شما رو متصل بکنه به شبکه شعور کیهانی، بعد وقتی این حلقه تشکیل شد بلافاصله فیض الهی به جریان میافته و انجام کارهای مورد نظر در چارچوب این عرفان محقق میشه. صحبت این بود که اگر خاطرتون باشه ایشون خیلی تلاش داشت که این وسائط رو حذف بکنه، فستقیم و الیه رو به غلط آورد استفاده کرد برای اینکه بگه ما هیچ واسطه نیاز نداریم. خب الان شبکه شعور کیهانی که الان اینجا یه واسطه است. یعنی اگر شما قرار شد که وسائط رو حذف بکنی، حالا اینکه ایشون تو بعضی از محافل خصوصیش اومده و نسبت به ائمه هم به صورت صریح، گرچه تو دفاعیاتش میگه نه من اعتقاد دارم و این حرفا، ولی صریحا سعی میکنه که نقش ائمه رو در واقع کم رنگ یا بی رنگ بکنه. خب شما که در واقع اگه قراره که وسائط حذف بشن، خب شاید که شعور کیهانی این وسط الان واسطه است. خب پس شما وسائط رو حذف نکردین، اومدید یه واسطه دیگه رو خودت جعل کردی که معلوم نیست ماهیتش چیه. و یه باز یه نکته جالب دیگه این تو این موضوع اینه که ایشون تو آخرین دفاعیاتی که ازش منتشر شد اساسا میاد میزنه زیر این موضوع که ما جلسه قبل اشاره کردیم که شبکه شعور کیهانی عناوینی داره تحت عنوان حبل الله، روح القدس، جبرئیل، میاد و میگه که اصلا من اینا رو نگفتم، اینا رو جعلیاتی است که افراد تو کتابای من اضافه کردن. خب این کتابا همه خیلی از چاپ اون موقع است، چطور میتونه اضافه شده باشه؟ میگه من اینا رو عنوان کارگزار میگم، این که من اصلا این حرفا رو نزدم که من دقیقاً گفته باشم مثلا با این عنوان ازش یاد کرده باشم. بعضی از واضحات حرفهای خودش رو انکار میکنه تو صفحه 14 دفاعیات، تو صفحه 38 دفاعیات دقیقاً کلامی بر در واقع ضد اون حرفی که تو صفحه 14 اش بیان میکنه میگه. و یه آدمی که توی 30 صفحه مطلب نمیتونه تناقض نگه واقعا مدعی عرفان و معنویت و رهبری عرفانی بودنش واقعا جای تعجب.
واقعا جناب مزاری سیف نظر شما چیه درباره تناقضاتش؟ و اینکه خوبه که تو شروع هم این مطلب رو بگیم که اصلا شرایط عارف چیه، اینکه یک کسی وقتی میخواد یه عرفانی رو ارائه بکنه، حالا نه لزوما یک عرفان جدید، ولی کسی که در واقع میخواد یک مسیر عرفانی رو معرفی بکنه یا خودش طی تاریخ کرده باشه، حالا شاگردانی هم داشته باشه، بالاخره اون باید یک فکر میکنم حائز یک سری ویژگی هایی بوده باشد تا هم خودش بتواند طی تاریخ بکنه، هم این طریق رو بتواند در واقع معرفی بکنه به دیگران.
بله، در متنی که جناب آقای یوسفی کیا خوندن یه بخشش این بود که برای برقراری این اتصال و این حرکت عملی عرفانی نیاز به سعی و کوشش و اراده نیست. تعبیر اراده هم در صحبتاشون که از رو میخوندن بود. این دقیقا در نقطه مقابل عرفان حقیقی قرار میگیره. اصلا عرفان میخواد ما بتونیم ارادمونا از دنیا، از امور پست و مادیات بر بگیریم و به خدا معطوف کنیم، ارادمون رو خرج خدا کنیم، بشیم مرید خدا، خدا رو بخواهیم. اصلا اراده و مرید، مرید یعنی خواهان، طالب، خواهان خدا باشیم. اون این چیزیست که اگه نباشه اصلا عرفانی در کار نیست. یعنی تا شخص مرید خدا نشه، به وادی طلب وارد نشه و خدا خواه نباشه که سلوکی و حرکتی اتفاق نمیفته. اینکه کس دیگه بیاد یه حرکتی بکنه، یه دکمه بزنه، من یهو مرید بشم، یهو عاشق بشم، یهو به تعبیری که حالا در عرفان حلقه است برم رو پله عشق، اینا ادعاهای واهیه، رانتخاری عرفانی که ما نداریم، مفتخوری عرفانی که ما نداریم. اینکه کسی بخواد بیاد و بدون سعی و کوشش و اراده یه نفر دیگه بیاد وصلش بکنه بره، این اصلا خدا برای این خلق نکرد. ما برای این اگه میخواست این کارو بکنه که خدا در همون ملکوت ما رو نگه می‌داشت و همونجا خودش ما رو وصل می‌کرد تموم می‌شد. ما برای چی اومدیم در این دار دنیا؟ به خاطر اینکه ما در معرض جاذبه‌های دنیوی قرار بگیریم، بعد اون جاذبه فطری و اون معرفت درونی به اون توجه بکنیم، اینو شکوفا بکنیم، با اراده خودمون دست از همه چی برداریم بریم به سوی خدا. اون موجودی که امکان اراده کردن غیر خدا رو نداره اون فرشته است. امکانشو نداره به این معنی که انگیزهشو نداره. متامع مادی و هوس‌ها و زیورهای دنیوی در عرضه گاه او نیست، در منظر او نیست که بخواد وسوسه حالا دست به انتخاب بزنه. و برای همین بود که خدا با وجود فرشتگانی که اون همه او رو تسبیح میکردن، تقدیس میکردن، طاعت او رو به جا می آوردن، با وجود اونها خدا رو کرد به خاک و آدم رو آفری و انسان رو خلق کرد، به خاطر اینکه میخواست یک موجود مادی زمینی در معرض این زیورها باشه ولی از اونها رو برگردونه به سوی خدا. این کمال ارزشمنده. اصلا این اراده هست که به انسان قیمت میده و عرفانی میکنه انسان رو. حالا اینکه یه نفر بیاد بخواد منو وصلم بکنه بدون سعی و کوشش من، بدون اراده من، اصلا تازه اول بحث چه ارزشی داره این وصل؟ بر فرض که راست میگن، اصلا نمیخوام حالا بگیم این حرفا واهی دروغه، اینا خب هر کس بشنوه متوجه میشه. اگه راست باشه، حرف من روی سخنم با کسانی که ممکنه اینو باور بکنن، میگم اگه راست باشه چه ارزشی داره؟ اونچه که در عرفان اسلامی مطرحه اینه که ما بیداری معنوی رو تجربه بکنیم، حالا به تعبیری که در کتابهای عرفانی هست یقظه، انسان به یه بیداری برسه. ما که امکان گناه هم برامون فراهمه، انسان جایز الخطاست تو این زندگی دنیوی، برای اینه که بره سرش به سنگ بخوره به خدا، انگار اینجوری میخواد به ما بگه، میگه میری دنبال گناه، من جلو تو نمیگم، برو تو آزادی، میتونی خطا کنی، ولی ببین رفتی اون نبود. حس پشیمانی بعد از گناه که میاد سراغ ما، وقتی انسان دست به گناه میزنه میینه که نه مثلا این حالا کچی، من رفتم یه کلا برداری هم کردم، اینقدرم پول به دست آوردم، خرج کردم، تموم شد رفت، الان من موندم و بار گناهش، میخوام چیکار بکنم؟ این که انسان میره فکر میکنه حالا با یه معصیت، با یه دستیابی به لذت و خوشی دنیوی میتونه چیزی به دست بیاره و بعد میره میبینه هیچی نبود، اینجاست که انسان بیدار میشه از نظر معنوی و حالا اراده میکنه که کسی غیر از خدا رو نخواد. همه ارزش اینجاست و سیر و سلوک عرفانی از اینجا شروع میشه. بزرگان عرفان خواجه عبدالله انصاری در منازل السایرین و دیگران هم در جاهای دیگه گفتن اولین منظر سیر و سلوک الالله این بیداری معنویه. این بیداری چطور حاصل میشه؟ من همینجوری بدون اراده بشینم هیچ کاری نکنم یهو بیدار شم؟ خب این نخواهد، اینجوری نخواهد بود. خدا این همه آیات و نشانهای خودش رو در معرض ما قرار داده، ما داریم میبینیم، میشنویم، درک میکنیم، الطاف خدا رو در زندگی خودمون داریم میبینیم. یک لحظه باید بخواهیم، اون موقعی که میخواییم و اراده میکنیم و حرکت میکنیم، پامونو از مسیر غیر خدا بر میداریم و در راه خدا میگذاریم، اونجاست که این تحولات معنوی آغاز میشه و کلید نجات انسان رو خدا به دست خودش سپرده. پیامبران، انبیاء الهی، اولیاء خدا همه الگوان، همه نشانه های راهن. خدا این انبیاء رو گذاشته پیش چشم ما، اولیاء الهی، ائمه معصومین، زندگیشون، داستانهاشون پیش روی ما هست. قرار نبوده، من اینو بارها میگم، قرار نبوده که پیامبر کسی رو بگیره وصلش بکنه. خب اگه اینجوری بود که خیلی ها رو این کارو میکرد. اونایی که خودشون حرکت کردن و از این نشانه بزرگ، آیه بزرگی که خدا قرار داد به نام پیامبر اسلام، به نام امیرالمؤمنین، به نام امام حسن، امام حسین و سایر معصومین، از این آیات و نشانه ها عبرت گرفتن، درس آموختن، معرفت به دست آوردن. توی همین کتاب های جاهایی هم نوشته علم و دانش هم فایده نداره، علم، دانش، سعی، کوشش و اراده اصلا با ایناست که آدم حرکت میکنه، اگه اینا نبود که حرکتی هم نبود. البته یه نکته مهم هست و اون اینه که به قول حافظ، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. ما میدونیم وقتی که به معرفت میرسیم، وقتی اراده میکنیم میخوایم حرکت کنیم، با قدرت و علم خودمون به جایی نخواهیم رسید. اون لطف خدا و عنایت خداست که دست ما رو میگیره، ولی اون زمین سازیه رو ما باید فراهم بکنیم. ما باید رو بیاریم به خدا، به تعبیری که در روایات هست ما باید یک قدم برداریم تا خدا 10 گام به سوی ما بیاد. ما 10 قدم برداریم تا خدا به سوی ما بدوه. قطعا لطف او و رحمت اوست که ما رو در مسیر سیر و سلوک الله و قرب الهی و معرفت خدا پیش میبره، ولی به این معنا نیست که حالا لطف خدا باید بیاد دست ما رو بگیره تا به جایی برسیم. یعنی اینکه ما بشینیم دیگه عمل، اراده، هیچ کاری نکنیم، هر کاری دلمون میخواد، هر هوسی داریم بریم دنبالش، بی خیال، هیچ اصلاحی، هیچ تغییری، هیچ خودسازی و تزکیه‌ای نداشته باشیم، یکی بیاد ما رو وصلمون کنه. این همون مفتخوری معنوی یا راندخاری معنویه که متاسفانه تو این روزگار که همه جور راندخاری رو داریم میبینیم، عرفان حلقه راندخاری معنوی رو هم داره پیشنهاد میده.
من یه سوالی برام خیلی جدیه، اونم اینه که شاید این وسط یک انگیزه دیگری در واقع میشه گفت وجود داره. بذار اینجوری بگم، شاید یک هدف دیگری وجود داره از این اتصال به شعور کیهانی، که خب اون هدفه دیگه نیازمند دانشه نیست، ولی یا نیازمند اون در واقع حالا یقظه یا چه میدونم معرفته نیست. خب اینجاست که با اون اتصال ما با اون هدف میرسیم. مثال میگم، ببینید شما وقتی بسیار از عرفانهایی که امروز وجود دارن، خب دنبال نیازهای مادی بشرن، یعنی در اصل مادیگرایی وقتی هستیم، عرفانهایی هم که در واقع ظهور میکنه در اصل مادیگرایی، انگیزه های مادی دارن، با اینکه اسم عرفان داره ولی عموما انگیزه های بر اساس انگیزه های مادی و با اهداف مادی برای بشر یک عرفان معرفی میکنن. این هم شاید از همین جنس، به دنبال در واقع یک سری حل مشکلات یا در واقع مثل شبیه مثلا تکنیک های موفقیت که میگن، خب میگه آقا من یک عرفانی رو به شما میدم که شما به جواب یه سری از نیازهاتون برسید، اونم نیازهای مادی، از جمله مثلا بحث درمانگری. اینکه شما آقا بشر امروز با تمام پیشرفت علم پزشکی خب همچنان گرفتار بیماری هست و همچنان گرفتار مصائب هست. البته بشر امروز خب نسبت به گذشته تحملش هم نسبت به بیماری یا خدای نکرده مرگ کمتر هست. تو سابق خب خیلی پیش می اومد که توی خانواده مثلا 17 نفری معمولا اینجوری بوده تعداد جمعیت خانواده ها، تا اینا بزرگ بشن حتی اونها 5-6 نفرشون هم تلفات میدادن. خب الحمدلله الان این نیست، ولی خب به هر حال همچنان بیماری هستش که اذیت آزاردهنده است و هنوز هم علم براش راهی پیدا نکرده، ولی بشر انتظار داره که در واقع اون مشکلاتش رو حل بکنه به هر تقدیر، و تحمل برخورد با این مسئله هم نداره، در نتیجه رو میکنه به هر چیزی که میتوانند مشکلش رو حل بکنه، و میتوانند حالا این وسط یک عرفانی وجود داشته باشه. و خب یک عرفانی میاد میگه من مشکلات مادی شما رو حل میکنم، نیازهای مادی شما رو برطرف میکنم، یا مسائل در واقع جسمانی شما، بیماری شما رو در واقع درمان میکنم، مثلا حالا بحث فنا درمانی و امثال اینها. خب اگه این باشد که خب ظاهرا این وجبش هم خیلی پررنگه، شما وقتی نگاه میکنید به جمعیت شاگردانی که وجود دارن در عرفان حلقه، خیلی بودن با انگیزه های مادی ورود میکنن، یا خیلی اصلا شاید خیلی دنبال عرفانه هم نیستن، اصلا میرن که اون درمانگریه رو جذب بکنن. خب اینجا چه نیازی وجود داره به واقعا بحث عرفان یا بحث معرفت یا بحث دانش یا یقظه یا هر چی از این مباحث؟
حالا اگه اینجوری صادقانه مثل شما گفته بودن که ما هدفمون کمال و عرفان نیست، هدفمون دستیابی به یه سری قدرت‌های مادیه، مثل درمانگری، مثل نمیدونم حالا چیزای دیگه‌ای که دارن، شعر گفتن، داستان گفتن، چنان که یه سری حلقه‌های مختلفی دارن، آثار گوناگونی هم میگن داره، خب مشکلی نبود. ولی اینا اومدن میگن هدف ما از این اتصالات و حلقه هایی که تفویض میکنیم رسیدن به کمال. خب حالا اگه میخواید به کمال برسید چه لوازمی داره؟ اون لوازم رو دارن انکار میکنن، اون معرفت، اون تلاش، اراده، حرکت فردی که قراره با اختیار خودش به کمال، به سوی کمال بره، نه با اراده یکی دیگه، با یک کلید زدن فرد دیگری او یهو بپره مفت مفت بره در مدارج سیر و سلوک قرار بگیره که بقیه بالاخره زحمت کشیدن، خودشونو تغییر دادن تا به این تحولات معنوی دست پیدا کردن.
حالا من میخوام در واقع این سوال در دریافت جواب این سوال بگیرم که در فضای عرفان اسلامی ما اگه بخوایم در واقع به سمت رفع نیازهای مادی بشر پیش بریم، اصلا عرفان اسلامی همچین امتیازی، همچین برگه‌ای رو میکنه اصطلاحا یا نه؟ یعنی مثلا ما در عرفان اسلامی داریم کسی که بگه من سراغ این در واقع طرق عرفانی دارم میرم که یک نیاز مادی برطرف بکنم، کما اینکه مثلا ما داشتیم که مثلا سراغ مرحوم خودکی مثلا میرفتن برای حوایج دنیویشون و ایشون هم حالا یک یا راهی میدادن یا کلیدی میدادن یا بالاخره دعایی میکردن، ذکری میدادن که اون حاجت دنیوی مثلا برطرف بشه. این در عرفان اسلامی قطعا با تعریف شده باشه دیگه. تو عرفان اسلامی چه نگاهی داره برای حل این مشکل؟ اونجا میگه بودو دنبال عمل یا نه میگه این کلید رو بهت میدم؟
نه ببینید، دو تا بحثه. یه نفر میاد خودش دنبال کمال و سیر و سلوک و عرفان عملی، خب این همون لوازمی که گفتیم و داره و عرفان حلقه در این راه داره بیراهه میره در واقع.
امکان میکنم لوازم.
یه موقع هست که ما میگیم خب آیا کسی که رفته عرفان و سیر و سلوک انجام داده ممکنه خیرش به بقیه برسه؟ بله میرسه، خیلی زیادم میرسه. ولی دیگه اینجوری نیست که بیاد و به اسم عرفان که من الان این خیر رو به شما میرسونم شما رو عارف دارم میکنم و اگه دنبال کمالید بیایید از برکات وجودی من استفاده بکنید، بعد شهریش هم البته بدین. این اصلا یه چیز دیگه است که تو عرفان حلقه داره اتفاق میفته و ربطی به اون چه که تو عرفان اسلامی داریم یا اصلا در سایر مکاتب عرفانی در تاریخ عرفان بشری یا همچین فرمی ما نداشتیم. هر جای همچین چیزایی بوده اینا بعدا معلوم شده که در واقع کاسبانی بودن و شیادانی در راه. بله مدعیانی همه جا بودن، تو همه فرهنگ‌ها بگردید یه مدعیانی بودن که اومدن و از این راه خواستن دنیای خودشون رو تقویت بکنن و تو جامعه هم تفرقه ایجاد کردن، یه گروهی رو جذب کردن، خب یه دیر هم آسیب زدن، خلاصه جنجال درست کردن. همیشه هم بوده در مکاتب مختلف فرهنگ‌ها، الان هم تو دنیا جاهای مختلف هستن، تو کشورهای مختلف هستن، غالبا هم از همین موضوع درمانگری استفاده می‌کنن. بسیار زیادن اینجور موارد که این کار رو انجام
میدن. آیست فکر یا این نکته که الان جمعای منظر صرف فرمودن در خصوص این که اگر آیت طاهری میمدن و صریح میگفتن مشکلی نبود، جایی نگفتن واقعا، یعنی جایی ادعایی نشده که ما هدفمون مثلا بحث درمانگری است یا مثلا هدف ما مثلا رفع مسائل یا مشکلات دنیوی شماست، یا نه واقعا تکی از همون ابتدا بحث فقط اتصالات معنویه فقط.
نه ببینید، هدف عرفان کیهانی تو همون اصل اولش بیان شده دیگه، جلسه فکر میکنم اول خوندیم که ده. هدف از این جریان عرفانی حرکت از وحدت به کثرته و رسیدن انسان، هدف از این شاخه عرفانی کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی است. خب میگن که حالا برای اینکه شما به این کمال و تعالی دست پیدا بکنید باید متصل بشید به شبکه شعور کیهانی. اتصال به شبکه شعور کیهانی آثاری دارد، آثاری به دنبال دارد، از جمله اون آثار در واقع پاکسازی است که برای در واقع اون شخص متصل شونده به دنبال دارد. پیش‌فرض این در واقع جریان اینه که همه افراد مبتلا هستند و گرفتارند، گرفتاری های متعددی دارند. شمایی هم که الان اینجا نشستید از منظر عرفان حلقه شما بیمارید و شما در واقع به واسطه اتصالی که به شبکه شعور کیهانی پیدا میکنید در واقع گام بر میدارید در رفع این بیماری هاتون. منشأ بیماری چیه؟ موجودات غیر ارگانیک. یعنی ببینید این سیرش سیر قشنگیه، یعنی به ظاهر سیر قشنگیه که شما برای اینکه به مسیر کمال دست پیدا، به اون کمالی که ما میگیم دست پیدا بکنید، باید وصل بشید به شبکه شعور کیهانی. اتصال به این شبکه شعور کیهانی نتیجه درمانی داره، برمخاطره که آقای طاهری تو همین اصول که داره بیان میکنه یه باره این وسطش صحبت درمان رو مطرح میکنه. یعنی شاید برای یه نفری که با عرفان حلقه خیلی آشنا نیست و این کتاب رو از اول شروع میکنه به خوندن، ممکنه یه نفری براش سوال بشه که چرا بین فیض حلقه وحدت و از این بحث‌های روح القدس و عضو چهارم و بعد تو اصل بعدیش هم دوباره حضور در حلقه وحدت و شاهد و از این حرفای اینجوری داره میزنه. یه دفعه وسط میگه که برای انجام کار درمانگری نظر به این که کار درمان صرفاً توسط شعور الهی انجام می‌شود، تعداد نفرات چه به عنوان درمانگر چه بیمار تعیین کننده نیست. خیلی هم بی ربطه ها، یعنی این اصل نه به اصل قبلیش مربوطه نه به اصل بعدیش مربوطه. یعنی اگه منسجم بخواد نوشته بشه و بعد شما بگید آقا مثلا ما فرضمون بر اینه که افراد همه بیمارن، اتصال به شبکه شعور کیهانی بیماری برطرف میکنه و راهکارش هم اینه، شما باید بیاید یه نفر به قول آقای مزاری کلید رو بزنه، شما متصل بشید به اینها. و به نظر میاد اینجا داره زمینه چینی میکنه ایشون. نکته ای که شما فرمودید نکته درستیه، اون جلوه بیرونی و اون وجهه خیلی بارز عرفان حلقه بحث درمانگریه که افراد خیلی وقتا از این کانال با عرفان حلقه آشنا میشن. مثلا فرض کنید بنده با شما دوستم، صحبت از سردردهای خیلی خاص یا خوابهای در واقع آشفته و مسائلی از این دست، یا نه اصلا مشکلات فیزیکی جسمی، سرطان، امثال بیماری های متعدد دارم و خدمت شما از کنم، شما میگید بله مثلا من یه مسیر رو میشناسم، یه نفری هست میتونه جلاس هایی داره و شما رو اونجا متصل میکنه و بعد یه فرایندی صورت میگیره و شما بالاخره یه پاکسازی براتون اتفاق میفته. این حرف شما به قولی میگید خب حالا بریم، خرجی هم که خرجش که حالا بالاخره یه پولی باید بدن بابت شهریه، ولی به هر حال میریم تجربه میکنیم، ولی خب تجربه همان و گاهن آسیب های فوق العاده همان. یعنی افرادی رو ما میبینیم که با یک بار اتصال گرفتن گرفتاری های عدیده براشون ایجاد میشه، افرادی هم هستن که ممکنه چند بار هم اتصال تا حالا گرفتن ولی اتفاقی براشون نیفتاده. یعنی اینجوری نیست که این فرایند اتصاله برای همه یک شور اثر داشته باشه، اثراتش مختلفه. ولی به هر حال اون ادعایی که در عرفان حلقه هست اینه که وقتی شما متصل میشید به این شبکه شعور کیهانی، فرایند درمانگری آغاز میشه، اون حلقه وحدت که شکل میگیره، این شبکه شعور کیهانی دست به کار میشه و میاد شما رو اسکن میکنه و در واقع بیماری های شما تشخیص داده میشه، موجودات غیر ارگانیکی که در وجود شما هست که حالا انشالله تو برنامه های بعدی بهش بپردازیم که تقسیم بندی های داره چیه و اینها، اینا رو در واقع فرایندش طی میشه و در قالب برون ریزی هایی شما یواش یواش میرید به سمت اینکه به قول در واقع ارادتمندان آقای طاهری برید به سمت اینکه درمان بشید. ولی خب شاهدیم که برخی از این عزیزانی که برون ریزی دارن، سالهاست برون ریزی دارن، برون ریزی ها تمام نمیشه، یعنی هی مسترها هم در واقع اینها رو با عناوین مختلف، امروز این حلقه، فردا یه حلقه دیگر، پس فردا یه حلقه دیگر، همینجوری حلقات متعدد تا شاید بیش از 70 تا حلقه مثلا
مسئله کمال داری آیزه.
به هر حال بله اگه بخوایم ما نگاه توضیح کرانه، و خب حتما تو این برنامه و توی شبکه ولایت قبلا برنامه های متعددی پخش شده در مورد آسیب هایی که افراد به واسطه این اتصالات برخوردار بودن. حالا این موضوع خود در واقع درمانگری رو یه ذره مفصلتر انشالله جلسه آینده بهش خواهیم برداخت، ولی نکته ای که من اینجا عرض بکنم اینه که حالا شما تو فرمایشتون باجای مظاهری به اون درمانگری هایی که بعضن از اولیای الهی دیده میشه اشاره فرمودید. خب ما فراتر از اون از ائمه میبینیم، گاهن تو زمانه خودمون هم اتفاق میفته، افرادی میرن و شفا میگیرن مثلا از امام رضا علیه السلام، بیماری شفا پیدا میکنه. آیا این بیمار شفا یافته عارف میشه؟ یعنی مثلا فرض کنید بنده الان نابینا میرم محضر امام رضا، حالا با توسل با هر چیزی چشمم خوب میشه، من عارف هم میشم؟ چه ربطی داره؟ حالا امام رضا به هر دلیلی که مبتنی بر حکمته، یعنی ما اعتقاد داریم که مبتنی بر حکمته، چون امام رضا که مستقلا عمل نمیکنه، که در دستگاه الهی داره در واقع عمل میکنه، ولی به هر دلیلی حکمت الهی تعلق پیدا میکنه برای اینکه به واسطه امام رضا این مریض شفا پیدا بکنه. خب شفا یافتنش چه ربطی به عارف شدنش داره؟ اصلا عرفان ربطی به در واقع شفا دادن نداره. یعنی بنده میتوانم برم محضر یه عارفی و او حالا اگر صاحب ولایت باشه، صاحب قدرتی باشه، بیماری از من رو درمان بکنه، ولی بنده کماکان هم آدم سابقه. اما تو عرفان حلقه اینجوری نیست. تو عرفان حلقه گفته میشه شما متصل میشی به شبکه شوری کیهانی که این خودش وارد شدن در مسیر کماله. از جمله اتفاقاتی که در نتیجه این اتصال میفته اینه که در واقع فرایند درمانگری آغاز میشه زهن. و اینم هوشمنده خودش عمل میکنه.
همون این نکته‌ای که من به نظر میسه با عرفان اسلامی هم یه تفاوتی داره توی این قسمته، که ما در عرفان اسلامی بحث حالا شفا یا درمانگری هم که اتفاق میفته بر اساس حکمت الهی میتواند باشد میتواند نباشد، چه بسا عرفا و علمای بزرگی که خودشون در اثر بیماری رنج کشیدن یا از دنیا رفتن، یا تا انبیای الهی. بالاخره بیماری خودش یکی از وسایل و وسایلات الهیه.
وقتی من مریض میشم او شفا میده، پس مریض میشم که او شفا میده دیگه.
خب و میتواندم شفا نده، یعنی خودش میتواند اصلا یکی از وسایل در واقع جناب حضرت عزرائیل علیه السلام باشه. این ولی نکتمون اینجاست که در عرفان حلقه ظاهرا اینجوری که من صحبتو متوجه شدم، در عرفان حلقه اساسا شما وقتی این اتصال رو گرفتی یعنی قطعا درمان هم شامل شما خواهد شد. یعنی اینطور نیستش که حالا اتصال بدیم اگر خدا خواست میدهد، نخواست هم نمیدهد. نه، اتصال که دادیم درمان هم داده شده. یعنی شاید همین هم انگیزه میشه که بعضی ها میرن سراغ این قصه، چون میگن آقا ما حالا رفتم حالا موضوع شاید شفا نداد، خیلی ها رفتن بعضی ها گرفتن بعضی هم نگرفتن، ولی اینجا گفتن که یقینیه اگه اتصال گرفتی یعنی خودش درمان هم گرفتی. درسته؟ یعنی
تعبیر باید رو به کار برد. اون کلیپی که اول برنامه دیدیم آیه طاهری میگه باید این اتفاق بیفتد، یعنی اصلا الا و لابد. وقتی این حلقه تشکیل شد، این چهارمی خداست در شور کیهانیه، یعنی متصل اتصال گیرنده، متصل کننده و خدا. این اتصال که برقرار شد، شبکه شور کیهانی عضو چهارم خواهد شد و این فرایند اصلا بدون شک آغاز خواهد شد، که یکی از گامهاش درمانگریه. یعنی اصلا ادعایی که اینها دارن اینه که قطعا درمان صورت میگیره.
خیلی خوب، ما بریم یه نمونه از همین درمانهایی که اتفاق افتاده رو بریم ببینیم. ما در دوره تقریبا دو سه دوره قبل توی همین برنامه ناگفته های ادیان در خصوص بحث دعا در عرفان داشتیم صحبت میکردیم، که از قضا در واقع یک تماسی داشتیم از یک بیننده‌ای که واقعا دل سوخته و جان سوخته بود، که با همین انگیزه درمانگری با عرفان حلقه آشنا شده بود و اتصالاتی هم ظاهرا گرفته بودند، حالا به طریقی که خواهیم شنید مجددا، و ببینیم نتیجهش چه شد از زبان خود همین بیننده عزیزم.
سلام دارم خدمت همه مشهدیای عزیز، و البته پیش از همه سلام داریم خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. علی آقا از مشهد سلام علیکم.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت مجری محترم و کارشناس عزیز و بینندگان محترم.
سلام علیکم. بله بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، یک سوالی داشتم. ما تقریبا چند وقت پیش مادرمون یک کسالتی پیدا کردن، بعد تقریبا حالا مادرم ما همین بود که مثلا سراغ دعا نویس و یک چیزا میره. یکی از خوشهای ما اومدن گفتن که یک جا هستش، یک شماری بهتون میدم، شما روزی سه دفعه تماس بگیریم با این شماره، روزی سه دفعه زنگ بزنین. مثلا تماسی گرفتین نمیخواد اسم و فامیل چیزی بگید، فقط دو دفعه زنگ بزنین بعد دیگه قطع کنین. 20 ثانیه تقریبا 20 دقیقه شما اتصال پیدا کنین، چشماتونو ببندین دراز بکشین. مادر منم تقریبا روزی سه دفعه این کارو میکرد، یعنی روزی سه دفعه زنگ زدن 20 دقیقه دقیقاً اتصال پیدا و دراز میشینن میخوابیدن. یک چند روز گذشت، فقط یک کسالت خیلی جزئی داشتن. یک چند روزی گذشت، کم کم سمت راستشون اصلا کلن فلج شد، یعنی بی‌حس شد، از کار افتاد. بعد این دور و بری ها میگفتن که نه از این نیستش و خودم اصلا جلبت خانواده ما پیدا شدینا. من خودم شخصا میگفتم که این کار رو ادامه ندید. خلاصه این قوم شما یک کتابی برامون آورد که اسم کتابش هم انسان از منظر دیگر بود. ایشون به ما این کتاب رو آوردن، گفتن این کتاب رو بخونین بعد بهشون عمل کنین. خلاصه مادر ما همینجور با همین اتصال پیدا کرد، اتصال پیدا کرد، روزی چند دفعه زنگ زد، زنگ زد، خدا شاهده به جای رسید که مادرم رفت تو کما. بعد به همین قوم خوش ما گفتن که گفتم بابا مادر ما حالش داره روز به روز بدتر میشه، الان هم رفته تو کما. بعد ایشون گفتن اب ندارم من زنگ میزنم میپرسم. ایشون زنگ زدن پرسیدن و گفتن که مادرشو بگین که اب نداره، ایشون تو کما هم که رفتن مهم نیستش، حالش خیلی بد میشه بعد در میگرده، بعد کم کم رو به خوبی میره. گفتم باشه اب نداره. خلاصه ایشون به جای رسید که الان یک هفته پیش ایشون فوت کرده. الان ما خدا وکیلی خیلی عذاب وجدان داریم تو خانوادمون. فقط میخواستم بدونم که آیا از همین اتصال، از همین تماس بوده که مادرمو به این وضع افتاد یا از چیز دیگه بوده؟ چون دکترها که بودیم گفتن که چیزی به صورت نیستش، ما چیزی متوجه نمیشیم مثلا از آزمایش اینا. آزمایششون همه خوب بود، اصلا روز به روز کلا بدنش از کار افتاد، یعنی حس بویاییش، حس همه چیش کلا چشماش دیگه زفت کما. این یک هفته پیش هم عمرش داد به شما. میخواستم بدونم که آیا از همین تماسا بوده، آیا از همین اتصال بوده، از این کتابی که خوندم بوده یا نه. خیلی ممنون اگه میشه توضیح بدیم. متشکرم از اینکه به صحبت‌های من بیننده گوش کردین. ممنون، متشکرم.
علی آقا ببخشید میپرسم مادرتون چند سالشون بود؟
تقریبا 65 سالشون بود.
بله بله. سن زیادی هم نداشتن.
هیچ ایرادی هم نداشت، فقط یک سردرد جزئی داشت، ما یک دلدرد خیلی کوچیک که آزمایش اینا بیمارستان هر جا بردیمش گفتن چیزی مشخص نمیشه اصلا از ایتا.
بین اتصال اول تا فوتشون چقدر طول کشی؟
دقیقا
بودن
بله ایشون یک ماه اتصال برقرار کردن، یک ماه دقیقا، چه همین یک ماه هم روز بروز حالشون بدتر شد.
بعدش هم رفتن کما. چقدر تو کما بودن؟
تقریبا 3-4 روز هم تو کما بودن تقریبا.
آها، یعنی شما همین یکی دو ماه پیش در واقع این کار شروع کردین، درسته؟
بله بله.
عجب، خیلی متشکرم. بسیار علی آقا، میبخشید میپرسم در نهایت نظر پزشکا در خصوص فوت مادرتون نظرشون چی بود؟
ببینیم موقعی که اتصال پیدا اصلا نگاه خواب نداشت، ولی موقعی که زنگ میزد اتصال برقرار میکرد دقیقا یک 20 دقیقه اصلا تو حس میرد که نمیخوابید، هر کارش هم میکردیم بیدار نمیشد، اصلا قشنگ تو خواب بود بیدار نمیشد اصلا. بینم میگو مثلا حالم هیچ خوب، اصلا حالم خوبه. فرداش که این کارو فکر پیدا میکرد.
چی میشد؟ ببخشید صداتون یه مقدار ناواضح بود. روز بعد چه اتفاقی میافتاد؟
بینی روز اتصال برقرار میکرد، یعنی اصلا ولی بعدی که 20 دقیقه اتصال مثلا زنگ زدن دقیقا همین 20 دقیقه رو میخوابیدن، چون همون 20 دقیقه هیچ دردی هیچ احساس نمیکردن مثلا، چون همون 20 دقیقه حالشون خوب خوب بود. از اون 20 دقیقه که تموم شد کم کم دیگه حالشون همون که باز بدتر میشد تا این کشکش اصلا رفت تو کما دیگه، یعنی دقیقا روز به روز حالش بدتر شد، دقیقا روز به روز.
نفرمودید نظر پزشکا در نهایت چی بود؟ نظر خاصی اعلام نکردن؟ میخوایم مطمئن شیم برای بینندگان عزیزم. علت فوت رو پزشکان چی اعلام کردن؟
علت فوت که گفتن که سکته بوده، فشار روش اومده که سکته کرده، فشار مغزی روش اومده، ولی آزمایش و جواباش همه سالم بود، هیچ علائمی نداشت. گفتن یک فشار خیلی مغزی روش اومده، سکته مغزی کرده.
بسیار خب، من
تسلیت ما گفتن چیز دیگه هم گفتن.
بسیار عالی، اولا تسلیت عرض میکنم خدمت شما علی آقا، ان شاءالله که غم آخرتون باشه. و خب ممنون که حقیقت رو با ما در میون گذاشتید، با ما و بینندگان عزیز تشکر میکنیم. ان شاءالله در خصوص همین موضوع هم ان شاءالله اگه برسیم تو همین برنامه و فکر میکنم شاید برنامه‌های بعد هم لازم باشه باز به این موضوع بپردازیم. خب دیدیم با همین کلیپی که در واقع تماسی که ما توی چند جلسه قبل با همین برنامه داشتیم،
و اونجا حالا قولی هم داده بودیم که اگه بشه در واقع به این موضوع به صورت اختصاصی بپردازیم، یعنی بحث درمانگری در عرفان حلقه و ادعایی که وجود داره، که ادعایی که میگن که در واقع قطعا ما به درمان میرسونیم در عرفان حلقه در اثر اتصالاتی که ایجاد میکنیم. و خب حالا ما یک نمونه از این در واقع نتایج این اتصالات و نتایج این درمانگری رو با هم دیگه شنیدیم از زبان دوست عزیزمون، در واقع از مشهدی های عزیزمون، که حالا ادامه بدیم این بحث رو در این جلسه به اندازه که فرصت داشته باشیم و در جلسات بعد قطعا. جناب آقای مظهری، این مسئله ای که الان ما هم دیگه اون جلسه هم شنیدیم و یه صحبتی هم کردیم، حالا از منظر عرفان اسلامی با یکم بهش بپردازیم و بعد وارد بشیم، اگر حالا این جلسه هم فرصت نشد برای جلسات بعد انشالله حتما این موضوع رو مد نظر داشته باشیم که در واقع درمانگریه چجوری داره اتفاق میفته، چه ادعاهایی وجود داره، آیا توجیهی دارن برای این نتایجی که بعضن به وجود میاد. حالا چون نمونه های دیگه هم شما در یک مجموعه برنامه دیگه هم که در خصوص عرفان حلقه داشتید، مواردی رو داشتید از مهمانانتون که این مشکلات براشون پیش اومده بود، اصلا بعد بررسی بشه واقعا اول به در واقع متهم اصلی جناب آقای طاهری با مسئله‌هاشون هستن و نشستن، بعد بپرسیم ازشون که چه توجیهی دارین. خب اول دفاعیاتشون رو حاضرین بشنویم که چه توجیهی دارید برای این نتایج ناگواری که به بار میاد. و خب اساسا در عرفان اسلامی هم حالا ما این نگاهی داشته باشیم که آیا میشود در عرفان دیگری از جمله عرفان اسلامی شخصی به دنبال این در واقع درمانگریه بره و بعد چون این نتایج ناگواری بعدش به وجود بیاد.
ببینید یه چیزی که میشه نشون داد واقعا آیا کرامت الهی است یا بازی بازیگران صحنه است، اون چیزی که به اسم شفا داره معرفی میشه، یه شاخص داره که خوب میشه تمایز گذاشت و اونم اینه که اگه خدا بخواد شفا بده، شفا میده در لحظه. اولیای خدا وقتی میخوان از کرامت الهی کسی رو شفا بدن، عنایتی کنن، دستی به سرش بکشن، اون طرف شفا پیدا میکنه، بلند میشه میره. در مورد حضرت عیسی این نیست که مثلا بگیم بله یک ماه ایشون میرفت و دست به سر بیماران میکشید تا خوب بشن، به اونا اتصال میداد تا خوب بشن، شون اگه میخواست مریض رو شفا بده یه دستی میکشید تمام میرفت. اینجایی که شفا دادن با برون ریزی و مشکلات جور و جور داره همراه میشه، همین یک دلیل واضحی است برای اینکه عنایت الهی نیست، کرامت الهی هم نیست. این یه بازیگریه که درست شده. حتی اگر یک دوره‌ای شفا هم به نظر برسه، این شفای حقیقی و الهی نیست. این یک معیار مهمه. خدا عملکردش اینجوریه: اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. اینایی که میرن مشهد امام رضا شفا میگیرن، طرف یه مدتی اونجا میره، حالش همونی که بوده، بهتر نمیشه به تدریج. اگر قسمتش باشه شفا برسه بهش که شفا میگیره، همون لحظه فرج بلند میشه میره، کور چشمش باز میشه میبینه. اینجور نیست که اول یه ذره ببینه بعد یه خود دیگه اتصال بگیره، یواش یواش ببینه، حالا برون ریزی هم بکنه، یه چهار تا مثلا اختلالات دیگه براش به وجود بیاد، اگه چشش خیلی ضعیفه مثلا یه سایه میبینه، یه مدت اون سایه هم نبینه. این چیزی که تو عرفان حلقه اتفاق میفته اینجوریه، یعنی اینا برون ریزی هایی دارن، مشکلاتی دارن و این جزء برنامه و فرایند درمانیشونه. و بعد حالا شفا بیاد نیاد، برون ریزی تموم شه نشه، که ما داستانهای طولانی اینجا داریم الان و داستان‌های دردناکی داریم که این یه نمونش بود. ما در برنامه نجات از حلقه باز نمونه‌هایی آوردیم و نمونه‌ها بی‌شمارن. حالا خوشایند نیست که آدم بخواد این مشکلات مردم به تصویر بکشه، ولی اگه قرار بود کسی بود که دلشو داشته باشه، ما که نداشتیم. این مشکلاتی که مردم از عرفان حلقه باهاش درگیر شدن و به تصویر بیاره، واقعا یک سریال وحشتناک و دردناک درست می شود. ما نمیخوایم غم غصه مردم بیشتر بشه، ولی بدانن و مراقب باشن. یعنی هدف ما از این برنامه در این حده که این برون ریزی ها وقتی پاش میاد وسط، به هیچ وجه شما رد خداوند و شمیم شفابخشی الهی رو اونجا نمیتونی دیگه استشمام کنی. اینجا چیز دیگه ای داره اثر میگذاره، نه خدا و اراده خدا و اثر اولیاء الهی. به هیچ وجه اونها در کار نیستن. اولیاء خدا قشنگ میان شفا میدن میرن تمام میشه. ما الان این همه داستان شنیدیم، حالا شما اشاره کردید به مرحوم نخودکی اصفهانی، میگم آقا ایشون خونه هم نبود، کسانی میرفتن از در منزل ایشون شفا میگرفتن برمیگشتن، نه که بارها برن به تدریج خوب شنا. این فرایند تدریجی اصلا وجود نداره در شفای الهی. طرف خوب میشه. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. من رو این تاکید دارم به خاطر اینکه بعضیا میان میگن که خب اینا شفا میگن میدیم، اگه شفا میدن هو شافی. خدای طاهری هم این ادعا رو میکنه، میگه ما شفا میدیم. حالا این اول بحث که واقعا نمونه این که بشه تایید کرد کو، چرا خودت شفا پیدا نکردی؟ خودش مریضه، مسترای پرکار اینا مریضن، خونوادش مریضن، اینا همشون بیمارن، از دارو استفاده میکنن، مشکلات گوناگون پیدا میکنن، و این شفا بخشیه چرا در مورد خودشون اثر نمیذاره؟ چرا این مسترها خودشون خوب نمیشن؟ ممکنه بیان توی کلاس کسی که اینا رو نمیشناسه ادعا کنن بله ما هزار تا بیماری داشتیم خوب شدیم، ولی وقتی که یه مقدار ما با اینها آشنا شدیم از نزدیک صحبت کردیم همشون بیمارن. چرا اصلا از همه بدتر خود آقای طاهری؟ بیماری از این بیماری‌ها، فشارهای روانی بدتر، که ایشون تو زندان چند بار دست به خودکشی زده، به گفته خودشون رو سایت‌ها و کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودشون زدن. حالا برفرض که اگه اینا شفا هم بدن، فرض کنیم راست میگن شفا میدن، این فراینده، این برون ریزیه نشون میده که اصلا شفای الهی نیست.
من یه نکته که وقت زیادی هم نداریم، یه دو تا بحثو بعد باز کرد. یه بحث این که ادعای اونو بر این درمانگریه چه هست و اینها که مفصل خواهد بود قطعا بعد از کتابهاشون و صحبتهای خودشون بشنبیم و ببینیم که این باشه طلب ما در جلسات بعدی. یک سمت دیگه قصه نیست که خب واقعیت چه هست، ادعای اونها بماند واقعیت چه هست. شما این فرمایید که این شفای الهی نیست. خب ببینید یک وقتی من میام، من پیشاهنگ میومدم اینجا نشستم، میام من شما شفا میدم، خب یه دستی هم میزنم بعد هیچ شفایم اتفاق نمیفته، درست شد؟ هیچ اتفاقی نمیفته. نکته اینه هیچ اتفاقی نمیفته. خب من یه دکون دستگاهی باز کردم، داریم از این دکون دستگاه توی بعضی محلات و شهرهای مختلف هست، طرف به پولی هم گفتم گاهن میگیره و هیچ اتفاقی هم واقعا نمیفته، و بعد به اون بجرم کلاهبرداری هم خیلی از اونها دستگیر میشن چون هیچ اتفاقی نیفتاد. طرف میگه از من چند میلیون پولم گرفت هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ولی یه وقتی من در واقع با این ادعای اتصال و درمانگری اقدام میکنم و نتایجی به بار میاد، این نتایج حالا گاهی اوقات اون بیماری خوب میشه، چهار تا به قول شما بیماری دیگه و مشکلات و گرفتاری های دیگه به وجود میاد، و گاهی اوقات مثل این بیننده ما علی آقا که از مشهد تماس گرفته بودن نتایج اونجوری داره، یا بعد از مهمانان برنامه نجات از حلقه که داشتین اون این داره، یه کسی وجود داره ظاهرا، یه قدرتی وجود داره که اگه خوب هم نمیگه خوب نمیکنه، یا خوب میکند بعد جور دیگری بیمار میکند، یا اساسا به نابودی و مرگ و انواع بیماری ها و کما و چه فلج شدن و امثال اینها که دیدیم توی برنامه مختلف به اونجا میرسونه. این معلومه فرق میکنه با اون مثلا رکون دستگاه و ادعای الکی که من پیشنهاد بکنم و هیچ اتفاقی هم نیفته. یه قدرتی وجود داره. این من... چیه؟ آره، الهی که نیست گفتید، قدرت خدا که نیست، دقیقا چیه؟
ببین من اینو عرض کردم، گفتم خیلی از مدعیان تو دنیا الان زیادن، وقتی که شروع هم به ادعاهای معنوی اولین چیزی که میگن که خیلی هم خوب همیشه میگیره درمان و شفا بخشی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کسی که دچار یه بیماریه میاد سراغ این افراد به اضطرار رسیده، حتی اگه جلو چشش ده نفرم هم همینجوری رد شن شفا نگرفتن بذار من برم، شاید برا من جواب داد، چون میخواد شفا بگیره، نمیتونه با دردش بساز، میگه اگرم نشد که نشد دیگه، حالا من که حالم اینه. لذا ادعای درمانگری یه ادعایی است که برد داره، همینجوری جاذبه ایجاد میکنه. اما دومین نکته‌ای که من بگم اینه که هر کس که هر ادعای درمانگری بکنه بالاخره ادعی ازش جواب میگیرن. شما بیاد یه درخت خونتونو تبلیغ کن که این شفا میده. مطمئن باش 1000 نفر بیان، یه چند نفری هم شفا میگیرن.
من یه چیز دیگه میخوام، چون وقت
ما بذارین نکته. ببین قرص آرد، شما آرد وردار قرص کن بده دست مردم بخورن شفا میگیرن. برای همین الان رسما توی داروسازی ما داروهایی تولید میشه به عنوان پلاسیبو، یعنی اینا اثر تلقینی فقط داره، هیچ خاصیت دیگه چیزی نیست. لذا ادعای درمان و شفای چیزیه که مردم با اون احساس استرار و انتظاری که میان و میان و یه زمین سازی ذهنی هم شده و با امید میرن و میان، این فرایند ذهنی و درونی باعث شفا ممکنه بشه. لذا اگه میخواد واقعا کسی از نظر پزشکی اثبات کنه که روشش درمان بخشه، باید اثر پلاسبو رو کنترل کنن. لذا ما به این طرفدار عرفان حلقه میگیم شما اگه میگید درمان شدید، اب نداره، ما هم انکار نمی کنیم، بیایید به روش پزشکی این اثبات بشه، و الا ممکنه عوامل دیگه داره تاثیر میذاره نه عرفان حلقه، باید اون عوامل دیگه کنترل بشن. این ساده پاسخ شما، یعنی پاسخ اولیه‌ای که میشه داد. حالا احتمالاً سوال شما یه پیچیدگی‌هایی داره که پاسخ‌های پیچیده‌تر هم داره.
من فکر می‌کنم برای هفته آینده یه نکاتی رو حتما باید باز بکنیم، اگه بشه خودم این مواردی رو مطرح می‌کنم، چون وقتمون تمومه. اگر الان بخوام ورود بکنیم وقت به پایان رسیده. فقط این رو من بگم که نکته‌ای که ما داریم در این خصوصه که چرا اون مادر علی آقا هی حالش بدتر شد. اون قدرت رو من می‌خوام ببینم چیه، چون یه وقت در اثر تلقین خوب میشم، یه وقت نه، در اثر این اتصاله دارم بدتر میشم. و نمونه های زیادی دیدیم. آخه یه فقط یک بار بود میگفتیم اتفاق بود، دیدید تو اون کلیپ هم هی سوال میپرسم که پزشکا دلیل دیگه گفتم، شاید خب در اثر یک بیماری که واقعا داشته از دنیا رفته و پزشکا دلیل، ولی خب هیچ دلیلی پیدا نمیکنن جز آنچه که این پسرش داره میگه که اتصالاتی وجود داشته و این مراحل طی شده. این رو میخوام ببینم که حالا جلسات بعد
شما رو دقیق کنم، حالا آخر برنامه بینندگانم توجه داشته باشن، این که شما در واقع سوالتون میتونه اینجوری مطرح بشه، اینایی که شفا نگرفتن از چی میترسن که اومدن دارن بازم تبلیغ عرفان حلقه رو میکنن؟ اگه مستر عرفان حلقه شفا نگرفته و ما باز از نزدیک آشنا میشیم میبینیم کلی بیماری داره، پس چرا هی داره تبلیغ میکنه که این شفا میده، بیاین دوره ها رو بگذارین حلقه بگیرین؟ این چیه که او رو به حرکت در آورده داره این کار رو انجام میده و میخواد دیگران هم بیاره تو راهی که خودش ازش نتیجه ای
یه قدرتی نگرفته داره که اینجا رو میترساند و آسیب هم بسیار زده. خب من خیلی مایلم که اگه بشه روی در واقع کانال های ارتباطی که وجود داره بیننده ها تا هفته آینده نظرات خودشون درباره این سوال بگن، اینکه نظر اونها چیه که چه قدرتی وجود داره. الان شماره هم زیر صفحه گذاشته شده، از همین طریق برای ما پیامتون رو بذارید، نظر خودتون رو بگذارید که این قدرتی که داره آسیب میزنه، ضربه میزنه، یا حتی ممکنه در واقع در بترساند کسانی که عضو عرفان حلقه شدن و الان دیگه نمیتونن ترک بکنن. این رو برای ما نظرات خودتون رو تا هفته آینده بگید، و از این که تا این لحظه بیننده برنامه اینا گفته های ارجان بودید سپاسگزاریم. خدا یار نگهدارتون.